نداره، انزوا داره. کلمه انزوا یعنی گوشه‌گیره، دوست داره جمع فراری باشه، چون با جمع، چون مستقل آدمی که تو جمعه، اصلا آدمای استقلال طلب آدمایی هستن که تو جمع بیشتر فعالیت میکنن. ما رفته بودیم خونه یکی از اقوام، مهمونی خوبی بود، مهمونی بزرگی بود، باورتون نمیشه، دو سه تا آقا پسر بودن، نوجوان بودن، واقعا جلسه رو شرخوندن از لحاظ پذیرایی، خیلی قشنگ پذیرایی. من اونها گفتم آدم مستقل، انقدر بلد بودیم بچه، بعد 60 نفر آدم اونجا بودن، غذا رو چیدن، نمیدونم اوکی کردن، سفره رو پهن کردن، پذیرو انجام دادن، جمع کردن، میوه رو پخش کردن، انقدر خوش اومد، آفرین، ما اینا رو می‌خوایم. بعد سه چهار تایی هم بودن اون ته باغ رفته بودن در انزوا خلوت خودشون، مثلا اونا به نظر مثلا اونا مشکل داشتن از لحاظ روانی، نه اونا مستقلن، اینا اجتماعین، نه خیر، اینا اتفاقا از لحاظ ما اجتماعی و استقلال طلبن، اینا میگن ما هست یکی ما رو ببینه، ببین کار بلدیم، ببین تونستیم جلسه رو بچرخونیم، اینا خیلی قابل اعتماد تره.
خیلی وقتا پدر مادرها میگن بچه من اینجوری نگاه نکن داره کار میکنه، تو خونه اصلا نمیتونیم از اتاق بیاریمش بیرون.
خب این نشون میده که ببین پدر مادر چه کار کردن که بچه با خانواده مشکل داره، در صورتی تو اجتماع موفقه. اینجا بس میاد آهان نگاه میکنیم برخوردهای تو خانواده بوده، بچه‌ها دیده نشدن و میخوان خودشون تو اجتماع بیشتر نشون بدن که یکی ما رو ببینه، مامان که ندید، بابا که ندید، لاغت دایی و عمو خاله منو ببینن. بله اینا قابل بحثه. یک کلام شما بگم، استقلال طلبی درست عالیه و باعث رشد انسان میشه.
آقای دکتر در مورد همون مثالی هم که داشتم، راهکار بدیم به خانواده ها اگر موافق باشی تا لحظه دیگه. بسیار عالی، متشکرم. همچنان همراهتون هستیم با برنامه خودتون خشت اول و قرار در مورد بحث استقلال طلبی نوجوانا با هم صحبت کنیم. آقای دکتر همراهتون هستیم.
اونجا که فرمودید که یه نوجوانی هست که دوست دارمش تو گوشی باشه، تو فضای خانواده نباشه، فضای اجتماع نباشه، درو ببنده، قوش هم بکنه، آره انزوا طلب ما میگیم، میره گوشه مشغوله، چه اتفاقی داره میفته تو خانواده؟ نشون میده پدر مادر خب نتونستن رابطه بگیرن، اشکال نداره. اصلا میدونستید که پدر مادر که رابطه میتونن بگیرن بازم مشکل پیدا میکنن تو سن نوجوانی. من چقدر مورد میبینم پدر مادر از لحاظ تربیتی کاملا موفق بودن، واقعا موفق، ولی تو این سن میبینم بچه‌ها باز بهشون اعتماد ندارن. پس یه نگران نباشن. اینجا ما چیز داریم به نام نفر سوم، شخصی که بچه‌مون قبولش داره، ما اونو قبول داریم و این شخص باید انقدر قابل اعتماد، مثل خاله، مثل عمه، مثل یه خواهر بزرگتر، مثل
دوست
هر چی سن نوازید نزدیک باشه، با سن جوری باشه که بتونه مدیریتش بکنه. دوست از لحاظ من انسان نفر سوم نیست، اون این خودشه، دو تا بیمار میشن بغل هم، ببینید چی میخواد بشه دیگه. دیدی مثلا با دوستا جمع میشن انگار سه تا بیمار با هم، هم
همدیگر هم
بیماری تشدید میشه. آره میگه، آره تو میگه آخه هر بز من بگم بر تو کات کرده، برای من پی ام جواب نمیده، اینجوری مثلا درگیر میشن و اینا. بس تکلیف تو مشخصه، تکلیف من وسطه، این جوریه. میبینه اونا همدردن با هم، نه
خاله عمودایی
یه لول بالاتره، فضا دستشه، مدیریت میکنه، بعد بهش بها میده، با هم بیرون میرن، بعد به مامان حرف زنه میگه آبجی جان شما چیزی نگو، من حواسم به فلانی هست، شما نمیدونی چه داستانی داره، اون به من گفته حرفاشو. در این حال بعد مامان میگه والله چی بگم دیگه، هرچی شما بگید. اون زن، اون مرد باید مدیریت بکنه، عموی دایی حالا هرچی.
آخه اینجور وقتا پدر مادرام حساس میشن که چرا باید حرفشو به خالش بزنه، به عمش بزنه.
بدتر میدونی کجاست؟ از هم بدتر پدر مادرام هستن که از لحاظ ما ظرفیت پایینند. من مورد داشتم، بچه من اعتماد کرده بود، اعتماد 100% به مشاور، رفتم مدرسه سخنرانی کردم، خوشش اومد از سبک صحبت‌های من. اومد دختر بچه گفت آیدو فکر می‌کنم هشتم بود، اومدن مطب و بعد مامانش من گفت آی دکتر ایشون گفته که میخواد شما رو ببینه، من اصرار کردم، منم نوبت گرفتم، گفتم اشکال نداره. با بچه صحبت کردم، خب چیزایی گفت که حقیقتا اگه پدر مادر میگفتم همون لحظه شاید میکشتنش، یعنی انقدر داستان خاص خودزنه. ولی خب من پدر مادر رو دعوت کردم تو اتاق که یک شمه اومدم، 1% یا 2% از اون موضوع داشتم میگفتم، اینا داشتن منو گارد گرفته بودن، گفتم خب وای به حالی که من بخوام اینو به پدر مادر
کامل بگم.
تمکار کردم، خودم دختر مدیریت کردم تا آخرش، 3 جلسه 5 جلسه خودم مدیریتش کردم، دیدم اصلا پدر مادر قابل اعتماد نیستن. بعضی دوستان مشاور من، همکارای من ناخواسته نشتی اطلاعات دارن، این ناخواسته موضوع رو میخوام بگن پدر انتقال میدن، تموم شد، بچه از مشاور دیگه اعتماد نمیکنه، میگه این مشاور آدم خبرچینیه، از منیش تا به پدر مادر انتقال میده. ببینیم کار ما هم هست، این کار نفر سوم خیلی سخت میشه این وسط که بشنوه، تحلیل کند، خودش مدیریت کند، حتی به پدر مادر ممکن انتقال نده،
یعنی صلاح بدون انتقال بده یا نده.
آفر، اینقدر مدیر باشه، من اینو دوست دارم. یه خاله، یه عمه، دوست، یک انسان، دوست خانوادگی، یک معلم، یک کسی که انقدر توانمند هست از لحاظ مباحث آدم شناسی و اینا، خیلی کمک میتونم بکنم.
و بچه‌هام زرنگن، یکی دو بار امتحان میکنن،
دقیقاً همه چیزو نمیگن. بعد اگر بازخورد مثبت بگیرن عالیه، این انقدر قشنگ با هم میتونن مدیریت بشه، این قضیه عالیه. این نکته خدمتتون بگم، خیلی وقتا هست هیچ لزومی نداره خانواده در جریان باشن، همون که اون فرد در جریان کافیه، مسیر میده. انتظار بعضی میگن باید پدر مادر همه چی رو بدونه، بعضی همه چی دونستن همونو از دست دادن اون بچه همون. این چیزایی هست، من مشاورم دارم حرفو میزنم، اگر فرد قابل اعتمادی پیدا کردید که بچه حرفشو بزنه، اینقدر کنکاش نکنید، بذارید کارشون انجام بشه.
و کار اشتباهش حذف نمیشه اگر تو باش مخالفت کنی، بلکه به تو نمیگه،
دیگه نمیخواد بگه. بله، دیگه پنهانکاریش زیاد میشه، گاردگیریش زیاد، پنهانکاری زیاد میشه، مقابلش زیاد میشه و این اصلا از لحاظ ما صلاح نیست.
آقای دکتر، استقلال طلبی موضوعیه که خانواده ها به شدت باهاش درگیری دارن این روزا. ما هم پیامک های زیادی در مورد همین موضوع دریافت میکنیم و این موضوعی که خیلی از خانواده ها، حالا دختر یا پسرش فرقی نداره، دلشون میخواد بچه ها با دوستاشون در ارتباط باشن، با دوستاشون صحبت و گفتگو داشته باشن، ولی پدر مادرها نمیتونن دوست مورد اعتماد رو انتخاب کنن و اجازه این مراوده رو بدن بهشون. این جور وقت باید چیکار کرد؟
یکی از نشانه‌های استقلال طلبی دوستای سمی دوسته. من احساس میکنم بعضی پدرمادرها تو این قضیه افراط دارن میکنن، سختگیری‌های واقعا غیر عقلی. دوست همه چیش موجهه، دوست خوبی بوده، به هیچ کس که دیگه پیغمبر نیست، که معصوم نیست، که هر کسی ارادهی خاصی داره، که ممکنه موهای سرش دو قسمت مساوی تقسیم بشه، سه قسمت متقسم بشه، یکی مثلا ممکنه خورده تند خوب باشه ولی مهربونه و و چیزای دیگه. بله، آدمایی هستن منفیاشون خیلی پررنگه، یعنی چند مورد منفی دارن، این خب دوست خوبی نیست، ولی بالاخره هر انسانی خصلت‌هایی داره. یکی مثلا فرض مثال بگیرید، مثال دارم میگم، وضعیت خانوادگیشون از لحاظ مثلا اقتصادی پایینه، ولی میبینی از لحاظ مثلا شعور فرهنگی بالا، خب این دوست بدی نمیخواد بشه، یا هزار تا چیز مثال دیگه. اجازه دادن ما که بچه‌هامون با دوستاشون باشن باعث رشد هوش اجتماعیشون میشه، خیلی عالیه. و اصلا انسان با جنس موافق به جاهایی میرسه که ممکن در خانواده اونجا نرسه. تفریح با جنس موافق، شما نمیدونم شنیدید یا نه، اینا نیاز ما آدم هاست. تو باید با هم جنس خودت حرف بزنی، تو باید مثلا با دوستای صمیمی دوران مثلا دبیرستان دانشگاه صحبت کنی، حست خوب باشه، تو باید با فلان خانم همسایه بعضی وقتا گپ و گفت داشته باشی، حالت خوب باشه. بچه‌م همینطوره. من میگم خانم‌ها بعضی وقت مثلا مامانا تو این قضیه خیلی سری مقابله میکنن. مادر من میگه که مامان میخوام با فلانی و فلانی برم پارک، مامان اینجوری میکنه، پس منم میام. میگه پس ما میمونیم خونه. میگه مامان ما خب تو نباشی دیگه، مامان انگار همه جا هست. آخه تو چرا انقدر هستی مامان؟ یه مدتی نباش، برو مسافرت، برو کیش، برو مشهد. مامان چرا انقدر هستی مامان من؟ بعضی وقتا تو نباش، اصلا بچه میگه مامان تو میشه بری خرید، من و دوستام خونه باشیم. این میخواد با دوستاش باشه، میخواد یه حرفای بزنن، هر هر بخندن و لذت ببرن، چه پسر چه دختر. بعضی وقتا ما میگیم نه همش ما باشیم، همش ما وسط باشیم.
حتما هم اینا... یه چیز پنهانی داشته
باشن. نه هیچ، من بعضی وقتا باورتون نمیشه، به صورت غیر محسوس این نوجوانا گفتن بابا هیچی ندارن. آقا پسر میگه جوک شماره که اینا میخندن، حالا بین خودش چیزی داشته، ما چه میدونیم چی داشته، یه خاطره تو مدرسه بوده، دوستان اونو به هم دیگه بگن بخندن و حس خوبی داشته باشن و این عالیه. نه، اینا هیچ منافاتی با استقلال طلبی یا غیر استفاده می نداره، اینا چیزیه که نیازهای انسانه، باید اجازه بدیم، معقولش اجازه بدیم. بله،
اگر پدر و مادر اینو نپذیرن، مدیریت رو داشته باشن، بچه خارج از دید اونها میره و این دوستی ها رو قطعا خواهد داشت.
ممنونم که اینو تذکر فرمودید، دقیقاً همینطوره. این همه داستان‌های پنهانکاری‌های فضای مجازی سر همین اتفاق می‌افته دیگه. اون وقت می‌بینیم که دیگه دوستاشون دیگه نمی‌بینیم. باز تو فضایی می‌دیدیم، الان دیگه نمی‌بینیم اونور کیه. خیلی آدم‌ها هستن که در نقاب دوست میان.
درسته. آقای دکتر، آخه این دوستا که داشته باشن، خیلی وقتا ما از پدر و مادر اینو میشنویم دیگه، خب تو برو با این دوست باش، من اینو میشناسم، خانواده‌اش هم میشناسم، این برات دوست خوبیه. ولی خب نوجوان دوست داره خودش دوستش رو انتخاب
از این
کنه.
نسخه پیچیدن ها اینه میبونه که مثلا فرض مثال میگیرید، شما یه ذائقه‌ای دارید، مثلا یه میوه‌ای رو خیلی دوست دارید، اونو میخورید، بعد خواهر شما اصلا همچین ذائقه‌ای نداره، بعد شما به زور میخواد تو دهانش و گلوش فرو کنی، چقدر زننده است. میگم بخور، من خوردم خوشمزه است. میگه من خوشم نمیاد. میگه نه تو نمیفهمی، من میفهمم. میگه بابا ذائقه هامون فرق داره. نه اینو مثلا نمیدونم. عرض کردم یه سری منفی ها هست، همه زاغا قبول ندارن. یه چیزی هست، یه میوه هست، هیچ زاغی نمیپذیره، میوه گندیده، داغونه، به درد نخوره، سر میکروبه، نمیدونم عفونت داره، هیچ قبول نمیکنه. اگه قبول کردی چه مشکل داری؟ یه دوستایی هستن واقعا مشکل دارن، همم هم تایید میکنن. این شما 100 تا آدم عاقل بری عین 100 تاشون میگن این مشکل داره، این آقا یا این خانم مشکل داره. اون وقت پسر ما دختر ما بون واکنش، اون پسر ما مشکل داره. یه وقت اصلا نه، زاغه من اینه که من همچین تیپی رو خوشم نمیاد، ولی از 10 تا 9 تا آدم میگن نه آدم بدی نیست، قابل اعتماده. وقت پدر مادر چرا واسه تن این نظر میدن؟ من میگم با این دوست باش، اونم میگه ببخشید میخوای بگم خود برو باش دوست شو. چرا به من میگی؟ نه، این پدر مادر اجبارهاشون مخصوصا تو این سن واکنش های شدید رو خواهند داشت. من جسارت میکنم پدر مادرها، اگه دید بعضی وقتا بچه‌تون گستاخی میکنه تقصیر خودتونه. اینقدر فشار میده و اجبار میکنید که باعث در رفتن بچه میشه یا باعث مقابله شدید میشه. بعد میگه بچه‌مون گستاخه، ینگ دیگه میخوره. میگه دوست که بلد نیست پیدا کنه، ما هم که پیدا میکنیم گستاخی میکنه. خب شاید ریشه جای دیگه مشکل داره. یک کلام، بچه‌ها ما خوبن، روشای ما خیلی وقتا مشکل ساز شده.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونیم آقای دکتر از حضور ارزشمندتون و نکات بسیار کاربردی که مطرح فرمودین. مخصوصا امروز ما این وعده رو به نوجوانا هم دادیم که شنونده ما باشن، از نکات شما استفاده کنن. امیدواریم که براشون مطلوب و مورد قبول بوده باشه. و خیلی ممنونیم از شما همراهای درجه یک با برنامه خودتون خشت اول که در فرصت 45 دقیقه ای امروز همراه من فاطمه امجدیان مجری برنامه به اتفاق همکاران پرتلاشم سید حسین اولیاور صدا بردار و مریم یوسفی پور تهیه کننده بودید. و البته راه‌های ارتباطی ما رو فراموش نکنید، 3558 و شماره تماس 162. ما منتظر هر نوع نظر و یا حتی انتقاد شما خواهیم بود. روز و روزگارتون سرشار از حال خوب و اتفاقات خوشایند. خدا نگهدار.
دنیای من آنجا
تازه‌ترین رویدادهای حوزه کتاب و کتابخوانی را از رادیو فرهنگ بشنوید. رادیو فرهنگ حامی کتاب و کتابخوانی.
برنامه‌های تابستانی رادیو فرهنگ را بشنوید. در کوچه آفتاب،
در کوچه آفتاب،
ساز سفر،
ساز سفر،
با فرهنگ سفر کنید،
با فرهنگ سفر کنید.
حریر سخن،
حریر سخن،
رادیو فرهنگ،
رادیو فرهنگ،
صدای آیین‌ها و هنرها. تابستان را در هوای ملایم فرهنگ و ادب بگذرانید.
رادیو فرهنگ،
برنامه حریر سخن با حضور و اجرای دکتر اسماعیل آذر.
سلام بر تو که دست تو آشیانه مهر، سلام بر تو که از نور داشتی پیغام.
روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ساعت 11:30 الی 12، رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
شنوندگان ارجمند، عصر جمعتون بخیر باشه. از شبکه رادیویی فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و روی موج AM ردیف 585 کیلوهرتز همراه شما هستیم و امیدواریم که همچنان شنونده برنامه های این شبکه باشید. داریم به ساعت 15:15 میرسیم. طبق فرست و زمان پخش برنامه ها، برنامه فکرانه رو بعد تقدیمتون کنیم که همکارانم در گروه تاریخ و اندیشه به مدت 41 دقیقه این برنامه رو آماده کردند.
سلام، من هلیا بابادوس هستم، 9 سالمه از تهران.
سلام، من ستایش دینی هستم، 9 سالمه از تهران. رسیدیم به بخش موسیقی.
ما اینجا چند تا موسیقی میشنویم و در موردش رو نظر میدیم.
ما میتونیم با کارتای رنگی احساسمون رو بیان کنیم.
موسیقی اول رو میشنویم.
موسیقی اول شنیدی، هدیه نظرت در مورد این چی بود؟
موسیقی خیلی قشنگی بود. مولایی، من از موسیقی مولایی خیلی دوستشون دارم. یاد چیزی نیافتادم ولی.
چه کارتی انتخاب کردی؟
کارت زرد. ستایش، نظر تو چی بود در مورد این موسیقی؟
منو یاد یه کارتونی انداخت که نه خیلی شاد بود و نه خیلی غم‌انگیز. به خاطر همین رنگ سبز رو انتخاب کردم برای این آهنگ. هلیا، نظر تو درباره این آهنگ چی بود؟
نظر من رنگ آبی بود، چون که من حس بهم میداد که توی آسمون هستم.
این موسیقی که ما شنیدیم اثر لاتینی بود.
موسیقی دومو میشنویم. Thank you.
موسیقی رو شنیدیم. نظر خلیار میپرسیم. خلیار نظر تو چیه در مورد این موسیقی؟
من رنگ قرمز رو نشون میدم چون که خب نظر من رو در مورد قرمز جلب کرد.
چرا رنگ قرمز رو انتخاب میکنی؟
چون که من ایراد آهنگ یه رستوران مینداخت، به خاطر رنگ قرمز انتخاب کردم. نظرت چیه ستایش؟
من رنگ قرمز انتخاب میکنم چون موسیقیش جوری بود که منو یاد یه مجلس خیلی بزرگ انداخت و به خاطر این رنگ قرمز انتخاب میکنم. نظر تو درباره این موسیقی چیه هدیه؟
من رنگ صورتی رو انتخاب میکنم چون منو یاد یه کارتون قدیمی انداخت.
به نظر چه حسی داشت هدیه؟
حس معمولی بود، شاد بود، کارتون شاد بود. به نظر خودت چه حسی داشت این موسیقی؟
این موسیقی حس شادی بود، من دوست داشتم حس شادی به من داد. این موسیقی که شنیدیم اثر روسینی. موسیقی سومو شنیدیم. هلیا نظر درباره موسیقی چی بود؟
من رنگ سبز انتخاب کردم چون من یاد یک فیلم مینداخت که آهنگش این بود.
چه حسی داشت به نظر تو؟
حس سرسبزی و حس شاد بودن. هدیه نظرت در مورد این چیه؟
این آهنگ منو یاد چیزی ننداخت ولی موسیقی شادی بود چون شاد بود. من رنگ آبی انتخاب بود. صدایش نظر تو در مورد این موسیقی چی بود؟
من رنگ زرد انتخاب میکنم چون منو یاد یه فیلم سینمایی میندازه که شاد بود، نه زیاد غمگین بود نه زیاد شاد بود، ملایم بود. به خاطر این من رنگ زرد انتخاب میکنم.
موسیقی چهارمو میشنویم.
موسیقی رو شنیدیم. ستایش در مورد این موسیقی نظرت چیه؟
این موسیقی ملایم بود، منو یاد چیزی ننداخت ولی چون ملایم بود من رنگ قهوه‌ای رو انتخاب کردم. حس خوبی هم داشت، حس بدی نبود. هلیا نظرت در باره این موسیقی چی بود؟
من رنگ سفید انتخاب کردم چون توش هیچ چیزی نبود، هیچ حسی هم بهم نداد، به خاطر همین رنگ سفید انتخاب کردم. هدیه نظر تو چیه؟
نظر من رنگ سفیده چون گفتم که موسیقی ملایم خیلی دوست دارم، به خاطر همین رنگ سفید انتخاب.
این موسیقی که ما شنیدیم اثر هانز زیمر بود.
میریم بخش بعدی برنامه. بخش داستان. در این قسمت قراره یه داستان گوش بدیم.
ما داستان را که شنیدیم بعدش قراره با هم گفتگو کنیم.
خانم زمانی در استودیو هستم، بهشون سلام میکنیم.
سلام.
سلام.
سلام بچه ها. داستان امروز اسمش هست درخت بخشنده. روزی روزگاری درختی بود و او پسر کوچکی را دوست داشت و آن پسر هر روز می آمد و برگهای درخت را جمع می کرد و آنها را به شکل تاج در می آورد و نقش شاه جنگل را بازی می کرد. او از تنه درخت بالا می رفت و از شاخه هایش تاب می خورد و سیب می خورد و آنها با هم قایم‌باشک بازی می کردن. و وقتی پسر خسته بود زیر سایه‌اش می خوابید. و پسر درخت را خیلی دوست داشت و درخت هم خوشحال بود. اما زمان می گذشت و پسر بزرگ و بزرگتر می شد و درخت اغلب تنها بود تا اینکه روزی پسر پیش درخت آمد و درخت گفت: بیا پسر، بیا و از تنم بالا برو، از شاخه هایم تاب بخور، سیب بخور و در سایه هم بازی کن و خوشحال باش. پسر گفت: من برای بالا رفتن از درخت و بازی کردن دیگر خیلی بزرگ شدم. من میخوام چیزهایی بخرم و تفریح کنم. من به پول احتیاج دارم. تو میتوانی مقداری پول به من بدهی؟ درخت گفت: متاسفم، اما من پولی ندارم. من فقط برگ و سیب دارم. بیا پسر، بیا سیبهایم را بردار و در شهر بفروش. آن وقت پولدار خواهی شد و خوشحال خواهی بود. پس پسر از درخت بالا رفت و سیبهایش را جمع کرد و با خود برد و درخت خوشحال بود. اما تا مدت‌ها از پسر خبری نشد و درخت غمگین بود. تا اینکه یک روز پسر برگشت. درخت از خوشحالی تکانی خورد و گفت: بیا پسر، از تنم بالا برو، از شاخه‌هایم تاب بخور و خوشحال باش. پسر گفت: من وقت بالا رفتن از درخت را ندارم. خانه ای میخواهم تا من را گرم نگه دارد. من زن میخواهم. من بچه میخواهم. یک خانه لازم دارم. تو میتوانی خانه ای به من بدهی؟ درخت گفت: من خانه ای ندارم. جنگل خانه من است. اما میتوانی شاخه های من را ببری و خانه ای بسازی. آن وقت خوشحال خواهی شد. پس پسر شاخه های درخت را برید و با خود برد تا خانه اش را بسازد و درخت خوشحال بود. اما تا مدت ها از پسر خبری نشد و وقتی برگشت درخت انقدر خوشحال شد که زبانش بند آمد. بریده بریده و آهسته گفت: بیا پسر، بیا و بازی کن. پسر گفت: من برای بازی خیلی پیر و غمگینم. قایقی می خواهم تا من را به جاهای دور ببرد. تو می توانی به من قایقی بدهی؟ درخت گفت: تنم را ببر، با آن قایق بساز. آن وقت می توانی تا دور دست ها برانی و خوشحال باشی. پس پسر تنه درخت را برید و قایقی ساخت و تا دور دست ها راند و درخت خوشحال بود.